بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جامعه جهانی ایران دارای سلاح هسته‌ای را نمیپذیرد. شیرین عبادی از دبیر کل سازمان ملل خواست نماینده ویژه به ایران اعزام کند. و مسئله ایران محور مذاکرات آمریکا با روسیه و نشست سران گروه 8 خواهد بود. هفته بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز، آنچه میشنوید مجله بامدادی رادیو فردا است. امیدوارم پس از یک هفته کار و کوشش روز تعطیل خوبی در انتظارتون باشه و جمعه دلپذیر رو بگذرونید. جمعه 12 تیر ماه 88، 3 ژوئیه 2009. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. قبل از اینکه مفصل‌تر براتون بگم چه مطالبی در این مجله بامدادی خواهید شنید، اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها با همکارم رویا کریمی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر نسبت به خطر دستیابی ایران به سلاح اتمی در منطقه خاورمیانه هشدار داد. در مورد این خبر در همین مجله بیشتر خواهید شنید. شیرین عبادی روز پنجشنبه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که نماینده ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر به ایران بفرستد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل این درخواست را در نامه خطاب به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح کرده است. علاوه بر خانم عبادی، این نامه را شماری دیگر از گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و لیگ ایرانیان برای دفاع از حقوق بشر نیز امضا کردند. یکی از سخنگویان دبیرکل سازمان ملل دریافت این نامه توسط دفتر بان کی‌مون را تایید کرده است. برنامه هسته‌ای تهران محور اصلی گفتگوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ملاقات با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه و همچنین نشست سران جی 8 در ایتالیا خواهد بود. بر پایه گزارش‌ها دنیس مکدوناف معاون مشاور امنیت ملی آمریکا گفت وضعیت داخلی ایران در هر دو نشست هفته آینده در صدر مذاکرات قرار خواهد داشت. وی همچنین بیانیه هفته گذشته وزیران 8 کشور صنعتی خطاب به سران جمهوری اسلامی را بیانیه محکم خواند که نگرانی‌های آمریکا درباره رویدادهای اخیر و همچنین برنامه هسته‌ای ایران را روشن می‌کند. خبرگزاری فارس گزارش کرده است که افشین قطبی بار دیگر به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. بنابراین گزارش، روز پنجشنبه پس از پایان مذاکرات مهدی حاجی باقر مدیر برنامه‌های افشین قطبی با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران، دو طرف قراردادی را امضا کردند که بر مبنای آن آقای قطبی تا پایان جام ملت‌های آسیا به عنوان سرمربی تیم ملی ایران به کار خود ادامه می‌دهد. به گفته مدیر برنامه‌های افشین قطبی، این قرارداد قابل تمدید تا مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد دارایی‌های ابو مهدی المهندس، مشاور نیروهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران ایران را مسدود کرده است. دولت آمریکا همچنین گروه تندروی کتایب حزب الله در عراق را به عنوان یک گروه تروریستی شامل تحریم‌های تازه کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید فرد یاد شده دارای دست کم 19 نام مستعار است. دولت ایالات متحده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به حمایت و تجهیز گروه‌های شبه نظامی از جمله حماس، حزب الله لبنان و گروه جهاد اسلامی در فلسطین متهم کرده است. گزارش‌ها حاکی است یک دیپلمات ژاپنی به عنوان جانشین محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شد. بر پایه گزارش‌ها، یوکیا آمانو، نماینده ژاپن در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موفق شد با کسب 35 رأی رقیب خود عبدالصمد مینتی از آفریقای جنوبی را کنار زده و به این عنوان برسد. دوره ریاست محمد البرادعی در ماه نوامبر، 4 ماه دیگر، به پایان می‌رسد. آقای البرادعی که 12 سال در صدر آژانس قرار دارد، در سال 2005 به خاطر تلاش‌هایش برنده جایزه صلح نوبل شد.
رویا کریمی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله بامدادی تدارک دیده‌ایم. رئیس جمهوری آمریکا میگوید پرونده هسته‌ای ایران چالشی دشوارتر شده است. گزارشی خواهیم داشت درباره سخنان شب گذشته باراک اوباما. نظامیان سیاسی میشوند. گزارشی خواهید شنید درباره پیامدهای گفته‌های اخیر یک فرمانده نظامی در ایران. روحانیان درباره رویدادهای اخیر ایران چه فکر می‌کنند؟ گزارشی هم در این باره خواهید شنید. بازداشت ها در ایران همچنان ادامه دارد. مرکز پژوهش و اطلاعات خاورمیانه از دستگیر شدن یک اقتصاددار ایرانی در فرودگاه تهران خبر می دهد. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. شهرهای مختلف در جهان همچنان به ابراز همبستگی خود با معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه می دهند. در کالیفرنیای آمریکا نیز شماری از ایرانیان از دیروز یک اعتصاب غذا را سامان دادند. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. با ما بمانید، بیشتر خواهید شنید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته در مصاحبه‌ای با اسوسییتد پرس در مورد ایران و برنامه‌های هسته‌ای ایران با توجه به رویدادهای پس از انتخابات در ایران، چالش برنامه هسته‌ای را چالشی دشوارتر شده توصیف کرد. آقای اوباما افزود نگرانی این نیست که ایران برای ما یا برای متحدان آمریکا تهدیدی باشد، بلکه نگرانی عمده آن است که در صورت دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای، مسابقه تسلیحاتی اتمی در منطقه به راه خواهد افتاد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر وکیلی.
I'm not reconciled with that, and I don't think the international community is reconciled with that. Now, how we get from
پرزیدنت اوباما روز پنجشنبه گفت وی نه تنها هنوز با تصور اینکه ایران ظرف یک سال آینده به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند مشکل دارد، بلکه جامعه جهانی نیز با این مسئله دست به گریبان است. پرزیدنت اوباما گفت حال ما چگونه با مطالبی که می‌دانیم و با توجه به اینکه جامعه جهانی هم خواستار یک ایران عاری از سلاح اتمی است، از این نقطه‌ای که قرار داریم با آن نقطه مطلوب برسیم، خود چالش بسیار بزرگی است.
How we get from here to there is a big challenge and it's gotten more difficult in light of what's happened.
پرزیدنت اوباما سپس ضمن اشاره به رویدادهای خونین پس از انتخابات در ایران گفت در واقع با رویدادهای پس از انتخابات در ایران این مسئله دشوارتر شده است. رئیس جمهوری آمریکا گفت باید توجه داشت که این مسئله فقط موضع آمریکا نیست و نگران این نیست که ایران فقط تهدیدی برای ما و یا برای متحدینی همچون اسرائیل و یا برای همسایگانش در منطقه است، بلکه نگرانی عمده و واقعی مجهز شدن ایران به سلاح هسته‌ای است که در واقع مسابقات تسلیحاتی را در منطقه راه می‌اندازد و کشورهایی همچون مصر، عربستان سعودی و ترکیه ناگهان فکر می‌کنند که باید در این راه گام بگذارند.
Iran possessing a nuclear weapon triggers an arms race in the region and suddenly countries like Egypt and Saudi Arabia and Turkey all feel obliged.
پرزیدنت اوباما گفت اگر شما در یکی از حساس‌ترین نقاط جهان شاهد این باشید که همه خود را تا دندان مسلح به سلاح هسته‌ای کنند، در واقع شرایطی را برای یک فاجعه بالقوه فراهم ساخته اید.
چکیده گفتگوی شب گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اسوسییتد پرس درباره پرونده هسته‌ای ایران را می‌شنیدید. گزارشی بود از نادر وکیلی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
7:08:25 در ایران. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. همونطور که پیش از این در خبرهای رادیو فردا هم شنیده بودید، حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در اظهار نظری درباره اتحادیه اروپا خواهان پوزش خواهی این اتحادیه برای انجام گفتگو درباره برنامه‌های توسعه اتمی ایران شده بود. البته این دومین اظهار نظر ارشدترین فرمانده نظامی ایران در امور سیاسی محسوب می‌شد. قبل از این هم آقای فیروزآبادی در خبری که به نحو گسترده انعکاس یافت و از سوی گروه‌های سیاسی خارج از دولت مورد انتقاد قرار گرفت، آقای فیروزآبادی آشکارا حمایت خود از آقای احمدی نژاد رو اعلام کرده بود. همکارم امیر زمانی فر در گفتگوی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا از او پرسیده است آیا دخالت نظامیان در امور سیاسی ایران در دوره پس از انقلاب سابقه داشته است. رضا تقی‌زاده:
همین اخیراً آقای فیروزآبادی با حمایت روشن از آقای احمدی نژاد عملاً وارد عرصه سیاست داخلی شد که با اعتراض‌هایی هم اظهار نظر او روبرو شد، ولی در زمینه سیاست خارجی کمتر سپاهی‌ها یا نظامی‌ها اظهار نظر یا مداخله می‌کردند، چنان که آیت الله خمینی همین قضیه رو در اوایل انقلاب منع کرده بود. ولی اظهار نظر آقای فیروزآبادی نشون میده که هم مراکز نظامی ایران میل به ایفای نقش بزرگتر در عرصه سیاست خارجی دارن و هم دولت احتمالاً این آمادگی رو برای اونها ایجاد کرده. بنابراین در آینده و در صورت رفع بحران داخلی کنونی ایران و ادامه دولت فعلی بایستی شاهد ایفای نقش بزرگتری در سیاست خارجی وسیله نظامی ها باشیم. این در حقیقت نظامی تر شدن روابط خارجی ایران خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، دلیل این تمایل مقام های جمهوری اسلامی به حضور نظامیان در امور سیاست داخلی و خارجی کشور چی هست؟
به هر حال یکی از دلایل این است که دولت فعلی ایران بیش از اندازه به مراکز امنیتی نظامی نزدیکه، ولی با چه هدف این سیاست ها اتخاذ میشه؟ تصور این است که بعضی از مراکز نظامی بیمه نیستن که روابط خارجی ایران رو بحرانی بکنن و انتظار این است که با بحرانی تر شدن روابط خارجی بعضی از هدفهای امنیت ملی من جمله پیش بردن هدفهای برنامه توسعه اتمی امکان پذیرتره. این فرضیه رو در نظر بگیریم که در صورت قطع رابطه با جامعه اروپا و اگر این قطع رابطه با ابتکار اروپا صورت بگیره، ایران این بهانه رو خواهد داشت که به عنوان عمل متقابل ضمن فراخوندن سفیرهای خودش از اروپا از NPT و معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی هم خارج بشه. حتی اگر از این معاهده خارج نشه، به عنوان تهدید از این عامل استفاده بکنه. به نظر من در شرایط فعلی دولت ایران قصد داره که اوضاع داخلی رو به سرعت بتونه کنترل بکنه و آرام بکنه و تصور اونها این است که شاید کشورهای اروپایی مایل به این کار نیستن و یا تأثیر سیاسی و تبلیغاتی اونها در ادامه بحران داخل ایران موثره. بنابراین از راه توسل به این تهدید میخوان نفوذ خارجی ها و اروپایی ها رو در سیاست داخلی ایران کاهش بدن و از این طریق در فرصت کوتاهی بتونن اوضاع رو جمع بکنن. ولی همونطور که عرض کردم، در بخش دیگری از این هدف ها شاید بحرانی تر کردن روابط خارجی ایران رو بعضی از مراکز نظامی امنیتی ایران حتی حمایت هم میکنن.
آقای تقی‌زاده، آینده حضور نظامی ها رو در عرصه سیاست ایران چطور میبینید؟
ما در طول 4 سال گذشته شاهد نفوذ عوامل نظامی در مجلس بودیم. بیش از 70 یا 75 نماینده با سابقه کار در سپاه و همینطور وزیرهای دولت کنونی که سابقه همبستگی با و یا کار در سپاه داشتن و همینطور ترکیب استانداران مختلف در استانها و یا معاونت وزارت کشور و با حضور پاسدارها. و از این بعد اگر این روال ادامه پیدا بکنه و نفوذ نظامی ها در عرصه سیاست خارجی هم به همین نسبت افزایش پیدا بکنه، بعد از این در کنار استانداردهای سپاهی بایستی شاهد اعزام سفیرهای سپاهی به مراکز نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی خارج از کشور هم باشیم.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
7:13 بامداد در ایران. گزارش ها را از رادیو فردا پی میگیریم. با اینکه نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران به تایید شورای نگهبان هم رسید، اما مراجع بزرگ تقلید و همچنین روحانیان برجسته تا کنون در برابر این اعلام نتیجه کم و بیش سکوت کردند و سخنی در تایید و تکذیب اون نگفتند. در روزهای خبرساز این 2 هفته گذشته هم برخی از مراجع تقلید به روشنی و برخی دیگه هم در پرده و تلویحاً انتقادهای خود را به اوضاع جاری بیان کرده بودند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
برای بسیاری این پرسش هست که پس از رویدادهای انتخاباتی در ایران، مراجع بزرگ تقلید و روحانیان برجسته از این پس چه روی کردی در پیش خواهند گرفت؟ هم در برابر حکومت و هم در برابر مردم. جز آیت الله حسین علی منتظری، آیت الله یوسف صانعی و آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی که انتقادهای خود را به روشنی اعلام کرده اند، آیت الله عبدالله جوادی آملی به یک استفتاء درباره تقلب در انتخابات چنین پاسخ داد که هدف هرگز وسیله را توجیه نمی کند و تقلب خیانت و حرام است. آیت الله ناصر مکارم شیرازی هم پیش از این گفته بود انتظار دارد تا با آرامتر شدن اوضاع راهکارهایی را برای رسیدن به یک آشتی ملی مطرح کند و از همه صاحب نظران هم کمک بخواهد. محمد علی عیازی عضو مجمع محققان و مدرسان حوزه علمیه قم در این باره می گوید:
الان به جز یک دو سه نفر از علمای این که معمولا یک عطف به قدرتی دارن و ارتباطی با دستگاه دارن، اکثریت عالمانی که بودن هیچ کدام نسبت به این وضعیت بیانیه‌ای که دال بر حمایت باشه و تأیید این انتخابات باشه ندادن. آیت الله صافی، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله زنجانی و آیت الله منتظری به خصوص که از عالمان بزرگ هستن و شخصیت‌های دیگه‌ای که اینا بودن هیچ کدام نه تنها تایید نکردن بلکه سخنانی به صورت صریح یا غیر صریح مطرح کردن و اعتراض خودشون رو بیان کردن. نوع موضع گیری هاشون متفاوت بوده ولی در مجموع این چیزی میخواستم بگم اینه که شکافی به وجود نیومده. یک مجموعه روحانیون حاکمیت رو داریم و یک روحانیون مستقل از حکومت رو داریم. عملا حالا این روحانیون مستقل از حکومت با زبانهای مختلف و با تعبیرهای مختلف راجع به این قضیه انتخابات موضع گیری داشتن.
محمد علی عیاضی اما از این هم میگوید که مراجع و علمای بزرگ پیش از انتخابات هم منتقد دولت محمود احمدی نژاد بوده اند و از یکی دو سال پیش فاصله خود را با دولت حفظ کرده اند.
نسبت به دولت آقای احمدی نژاد از یک سال قبل یا دورتر از این منتقد بودند که شما تو این یک سال و دو سال اخیر هیچ ملاقاتی رو نمیپذیرن از دولت. در این مدت دولت در حوزه علمیه در سطح عالمان و مراجع بزرگ جایگاهی نداشته و در این مدت به هیچ وجه حاضر به ملاقات کردن و همکاری کردن نبودن. این یه نکته بوده. نکته دوم در رابطه با مسئله انتخابات بوده که برخی از عالمان بزرگ و مراجع به شدت مخالفت کردن و بعضی ها اعتراض کردن و یا بعضی ها به صورت خصوصی نامه نوشتن و یا تذکر دادن در جلسات خصوصی به مسئولین که این چه وضعی است که شما چه برخوردی میکنید، چرا اینجوریه، چرا ایجاد شک و شبهه برای این انتخابات به وجود میارید، یا تا کسانی که سکوت کردن و تأیید نکردن این انتخابات رو.
در این میان آیت الله سید جلال الدین طاهری روحانی سرشناس اصفهان پس از آن که شورای نگهبان نتایج انتخابات را تایید کرد با انتشار بیانیه‌ای از همه مراجع و روحانیان خواست تا در برابر ظالم بایستند و پشتیبان مظلوم باشند. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری ساکن آلمان میگوید
آقای مکارم پیشنهاد آشتی ملی میده، بعد آقای قروی که از شاگردان آقای مصباح است و یک آدم درجه 3 در حوزه است مصاحبه میکنه و میگه که اصلا جنگی در کار نیست که ما احتیاج به پیشنهاد آشتی ملی داشته باشیم و در مقابل ایشون میسته. آقای مکارم میبینه که به تدریج باید اسیر دست قروی و مصباح و دیگران بشه و بنابراین علاوه بر اینکه میخواد به مردم کمک بکنه میبینه منافع خودش و حوزه هزار ساله و آزادی اجتهاد هم در این هست که همراه بقیه مراجع در کنار مردم و این نهضتی که در ایران به وجود آمده بایسته. به نظر من روحانیت مسیر خودش رو پیدا خواهد کرد و البته بسیار محتاطانه محافظه‌کار و سنتی صف خودش رو از حکومت جدا خواهد کرد.
نظر روحانیان و مراجع تقلید نسبت به رویدادهای اخیر در ایران را میشنیدید، اما نظر شما چیست؟
آیا 100 تن از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی به حوزه های انتخابی خود سر زدند؟ آیا از مردم شهرهای خود پرسیدند که محاکمه آقای موسوی رو قبول دارند؟ من 100% میدونم که هیچ کس در ایران این محاکمه را قبول ندارد.
خبری شنیدم در مورد اینکه 100 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد با مقصران اصلی حادث اخیر در ایران شدند. من میخوام به آنها بگم که مقصر اصلی اول از همه دنبال آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد و شورای نگهبان باید باشن که رأی مردم رو نادیده گرفتن. مردم به دنبال خاص خودشون بودن ولی آنها متاسفانه وقعی به این خواسته نگذاشتن، پس مقصر اصلی خود آنها هستن.
ملت ایران از مجلس شورای اسلامی ناامید است، وگرنه ساقط کردن دولت احمدی نژاد خیلی آسان بود. می توانست با عدم کفایت خود رئیس جمهور و همچنین با عدم رأی اعتماد به وزرای ایشان دولت احمدی نژاد با آسانی ساقط کند.
راستم میگم ما نمیذاریم خون ندای ما پایمال بشه و خون نداهای ما. مردم آگاه شدن، مردم روشن شدن.
تمام جهان امروز دارن میبینن که مردم ایران چجوری دارن تو خیابونها پرپر میشن. تا کی جوانای ما اینجوری بخوان تیکه تیکه بشن توی خیابونها؟ دیگر به تنگ آمده ایم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
7:20 صبح در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. گزارش‌ها را از رادیو فردا می‌شنوید. در حالی که از تهران خبر می‌رسد هر روز ده‌ها خانواده به دادگاه انقلاب تهران مراجعه می‌کنند تا شاید خبری از بستگان بازداشت شده‌شان بگیرند، اخبار جدیدی در مورد افزایش تعداد دستگیر شدگان منتشر می‌شود. در تازه‌ترین مورد هم مرکز پژوهش و اطلاعات خاورمیانه با انتشار بیانیه خبر داد که یک پژوهشگر ایرانی بازداشت شده است. این بیانیه از بازداشت بیژن خواجه‌پور، اقتصاددان ایرانی در فرودگاه تهران خبر داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از رویا کریمی.
مرکز پژوهش و اطلاعات خاورمیانه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت یک پژوهشگر ایرانی را محکوم کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی طرح پژوهش و اطلاعات خاورمیانه، بیژن خواجه‌پور اقتصاددان ایرانی در تاریخ 27 ژوئن 5 تیر ماه هنگام ورود به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده و از آن تاریخ تا کنون هیچ تماسی با خانواده‌اش نداشته است. این مرکز در بیانیه خود به حبس بی‌دلیل بیژن خواجه‌پور را محکوم کرده است. بیژن خواجه‌پور مدیر عامل شرکت مشاوره آتیه بهار مستقر در تهران و نویسنده ده‌ها مقاله در زمینه اقتصاد سیاسی است. او از بیماری دیابت رنج می‌برد و مرکز پژوهش و اطلاعات خاورمیانه در مورد سلامتی وی ابراز نگرانی کرده است. طرح پژوهش و اطلاعات خاورمیانه در بیانیه خود که در اعتراض به دستگیری بیژن خواجه‌پور منتشر شده است، از تمامی مدافعان حقوق بشر درخواست کرده تا از جمهوری اسلامی بخواهند سرکوب مخالفان را متوقف کرده و بازداشت شدگان را هرچه سریعتر آزاد سازد. به نظر می رسد بازداشت آقای خواجه‌پور در ادامه روند بازداشت های پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران روی داده باشد. از روز 23 خرداد ماه که وزارت کشور ایران محمود احمدی نژاد را پیروز انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد، به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران، مقامات امنیتی بیش از 240 تن از شخصیت های سیاسی، دانشجویان و روزنامه‌نگاران را در ایران بازداشت کردند. در آخرین واکنش نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی روز گذشته، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی با ارسال نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران از وی خواست تا در مورد آزادی فوری همه فعالان سیاسی از جمله اعضای نهضت آزادی و امکان برخورداری آنان از حقوق قانونی و دادرسی عادلانه اقدام نماید. در نامه ابراهیم یزدی آمده است که تا پیش از این بیش از 20 تن از اعضای نهضت آزادی در بازداشت به سر می‌بردند که با آزادی اکثر آنها در حال حاضر ستن محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی، عماد بهاور رئیس شاخه جوانان و آقای محمد باقر علوی از اعضای فعال نهضت آزادی ایران در زندان به سر می‌برند. جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در وبسایتش از بازداشت 21مین عضو خود خبر داده است. در خبری که در آن بازداشت آقای رمضان‌پور رئیس منطقه هرمزگان جبهه مشارکت اعلام شده، آمده است بسیاری از اعضای جبهه مشارکت یا در نیمه های شب از منازلشان بازداشت شدند و یا در خیابان ضمن اینکه مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفتند بازداشت شدند. در هر صورت هیچ نهادی در مورد این افراد حاضر به پاسخگویی نیست. به جز فعالان سیاسی، شمار زیادی از افراد عادی نیز طی دو هفته اخیر در ایران بازداشت شدند. روز گذشته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد که بیش از 1000 نفر در جریان نارامی های اخیر در تهران دستگیر شدند.
مرکز پژوهش و اطلاعات خاورمیانه در بیانیه‌ای بازداشت یک پژوهشگر ایرانی را محکوم کرد. گزارش رویا کریمی را می‌شنیدید. و گزارشی دیگر، شماری از ایرانیان ساکن شهر سن‌هوزه در آمریکا با همکاری سازمان دفاع از حقوق بشر ایالت کالیفرنیا برای پشتیبانی از هموطنان داخل کشورشون از روز پنجشنبه به یک اعتصاب غذای 3 روزه دست زدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
این یک اعتصاب غذایی هستش که پنجشنبه از ساعت 4 برای 3 روز شروع میشه و ادامه خواهد داشت در جلوی سیتی هال هستش.
خانم طبیب‌زاده، آیا هدف اعتصاب کنندگان تنها جلب توجه افکار عمومیه یا هدف دیگری هم از این کار دارن؟
بیشتر در ارتباط با این هستش که توجه سازمان ملل رو جلب بکنن به اتفاقات ایران و یه درخواست هایی هم دارن که اینها رو نوشتن و به سازمان ملل خواهند فرستاد. در حدود 30 نفر فعلا داوطلب شدن، در همونجا در جلوی اونجا چادرهایی میزنن و تمام این 3 روز و 3 شب در اونجا میمونن. دوستان زیادی معمولا میپیوندن، پلاکارد های مختلف دارن و یک قطعنامه‌ای رو که حاضر کردن برای سازمان ملل خواهند فرستاد. درخواست این هستش که از هر راهی که میتونن جلوی این سرکوب مردم رو بگیرن و بیشتر از همه درخواستشون اینه که اشخاصی رو به ایران بفرستن که ببینن، یه بررسی بکنن در مورد کشته شدگان، در مورد کسانی که اینها رو کشتن، در مورد زندانیان سیاسی. اگر طبعا جمهوری اسلامی اجازه این کار رو نده، خب اینا براشون یک مجوزی خواهد بودش که در شاید در دادگاه بین المللی این مسائل رو بررسی کنن. و ضمناً هم درخواست دیگرشون اینه که اجازه بدن 3 نفر از این اعتصاب کنندگان به شخصا برن به اونجا به سازمان ملل و شخصا توضیحاتی بدن. ولی جالب تر از همه اینه که مردم همه میرن و اونجا ساعت‌های زیاد میشینن روی زمین، توجه رهگذران رو بیشتر جلب میکنن، گاهی امضا جمع میکنن و هر کاری که بتونن به نوعی سپورت غیر ایرانی ها رو هم بگیرن برای این اتفاقی که در ایران افتاده. به نظرم این چرخش عقیده جهانی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه.
از خانم ها هم در این اعتصاب غذا شرکت خواهند کرد؟
بله بله، چندین خانم هستن که من خودم شخصا میشناسم، اینا شرکت میکنن. واقعا درست سازماندهی میشه و بسیار خوب عمل میکنن.
گفتگویی بود با شیرین طبیب‌زاده، یکی از ایرانیان ساکن شهر سن‌حوزه، درباره اعتصاب غذایی که در اون شهر قرار ترتیب داده بشه.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran
do they fold or
alle menschen in deutschland
kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برای دسترسی به وبسایت radiofarda.com میتونید از آخرین فیلتر شکن‌های ما روحزاد.com، تکرار میکنم روحزاد.com، و همینطور گسیخته، تکرار میکنم گسیخته.com استفاده کنید تا بتونید نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو از اونجا پیاده سازی کنید. یادآوری میکنم مشکلاتی که طی هفته اخیر نرم افزار فیلتر شکن نسیم داشته برطرف شده و اکنون شما میتونید به راحتی این نرم افزار رو پیاده سازی و یک بار برای همیشه از سد فیلترینگ عبور بکنید. و در اینجا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران به یک توافق 2 ساله با فدراسیون فوتبال ایران دست یافت. افشین قطبی تا سال 2011، یعنی تا پایان مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا، رهبری تیم ملی ایران را عهده‌دار خواهد بود. گفته می شود دستمزد وی از قرار سالی 400 هزار دلار است. افشین قطبی نخستین تجربه سرمربیگری خود را در یک تیم ملی با ایران آغاز کرد. او در 3 بازی آخرین تیم ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 روی نیمکت تیم ملی نشست که حاصل کار 2 مساوی در 2 کره بود و 1 پیروزی بر امارات متحده عربی در تهران. در این مسابقات ایران موفق به راهیابی به جام جهانی آفریقای جنوبی نشد. تیم ملی بسکتبال جوانان ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان که در زلاند نو جریان دارد، سحرگاه امروز جمعه به وقت ایران با 2 شکست روبرو شد، این بار در برابر تیم بسکتبال جوانان مصر. نتیجه دیدار جوانان ایران و مصر در وقت اضافی 95-91 اعلام شد به سود مصر. 3rd بازی تیم ایران در مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان جهان در برابر تیم ملی جوانان فرانسه خواهد بود که فردا شنبه برگزار می شود. ایران در نخستین بازی خود روز 5 شنبه با نتیجه 106-55 از تیم بسکتبال جوانان آمریکا شکست خورده بود. تیم های فوتبال ایران و کره شمالی یک بار دیگر با یکدیگر پیکار خواهند داشت و این بار در رده نوجوانان. در بازی‌های آسیایی نوجوانان که در سنگاپور جریان دارد، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران فردا شنبه برای راهیابی به فینال مسابقات فوتبال این بازی‌ها به مسافه کره شمالی خواهد رفت. و در لندن در مسابقات تنیس ویمبلدون تنیسباز شماره 1 جهان در بخش زنان دینا راسافینا از روسیه از رسیدن به فینال باز ماند با شکست از ونوس ویلیامز آمریکایی. ونوس ویلیامز که سال گذشته قهرمان ویمبلدون شده در دو ست پیاپی و به آسانی 6-1 و 6-0 حریف روسی خود را شکست داد و به فینال رسید. خواهر وی سرنا ویلیامز نیز بازیکن دیگر روسیه الینا دمنتیوا را مغلوب کرد. به این ترتیب فینال مسابقات تنیس ویمبلدون را در بخش زنان خواهران ویلیامز برگزار می کنند. در بخش مردان فینالیست ها امروز تعیین خواهند شد. فدرر از سوئیس در مقابل تامی هاس آلمانی و اندی ماری از بریتانیا در برابر اندی رادیک آمریکایی.
خبرهای ورزشی آخرین برگه مجله بامدادی بود تا 30 دقیقه دیگر و مجله صبحگاهی.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ساحل نشست شاد و خندانی، یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند روی این دریای تند و تیره و سنگین. بساط دلگشادانی، نان به سفره جامتان برتن، یک نفر در آن میخواند شما را، موج سنگین را به دست خسته میکوبد، باز میدارد دهان با چشم از وحشت دریده، سایه هاتان راز راه دور دیده، آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان بیتابیش افسون می کند زین آب ها بیرون، گاه سر گه پا. آی آدم ها ز راه دور این کهن جهان را باز می پاید، می زند فریاد و امید کمک دارد. ساحل آرام در کار تماشایی، موج میکوبد به روی ساحل خاموش، با
پخش می‌گردد، چنان مستی به جای افتاده بس مدهوش می‌رود. نعره زنان وین بام باز از دور می‌آید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دستای با قفص مرغ گرفت و رو شکست، شوق پرواز و نداشت. وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار رو می دادن، عشق آواز و نداشت دیگه آسمون براش فرقی با قفص نداشت. واسه پرواز بلند تو پرش حواس نداشت، شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و دیگه رفته از خیال اون پرنده ی سبور. اما لحظه ای رسید، لحظه ای پریدن و رها شدن میونه بیم و امید، لحظه ای که پنجره بغز دیوار رو شکست، نقش آسمون سر میونه چشاش نشست. مرغ خسته پر کشید و افق روشن دید، تو هوای تازه دشت به ستاره ها رسید. لحظه ای پاک و بزرگ دل به دریا زد و رفت، بوی پرواز بلند تن به صحرا زد و رفت.
شما و انتخابات.
اما در صفحه واسه مملکتی که ادعاشون میشه حکومت عدل علیه و دارن چگونه مردم خودشون برخورد میکنن. من تا چند وقت پیش ایران بودم، من از ایران خارج شدم، ولی متاسفانه این صحنه‌ای که من تو ایران دیدم شاید در هیچ حکومتی ندیدم و واقعا متاسفم. این بسیجی ها خودشون رو از چه قشر میدونم؟ آیا از قشر مردم هم یا از یه قشر دیگه؟
ما قانون اساسی داره، ما رهبر داره، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. هر کس که خواسته بشه از قانون اساسی پاش فراتر بزنه، ایرانی نیست که خواسته بشه در مورد چیز اعتراض کنه.
ببینین الان دیشب چطوری ریختن الله اکبر گفتن، الله اکبر که عیب نداره. آخه یعنی چی که لباس شخصی رو بریزن توی ساختمون و توی آپارتمان و امنیت مردم رو بگیرن، مردم رو ناراحت کنن؟ بابا مریض دارن، همه مردم مریض دارن، ناراحتی قلبی دارن، گرفتاری دارن. آخه یعنی چی که این لباس شخصی رو چه جلوشون رو نمیگیرین؟ بگین دست بردارن آقای خامنه ای.
نمیپرسی که بعد از من ز روز هش تا این دم چه ها آمد تو را برسن، چه ها آمد تو را از غم زهبانم. همین گویم که خون شد اشک چشمانم، فراغت جان به لب آورد و یادت آتش حسرت. گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیمه شب، داد کردم برای شادی قلب جوونیم و فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوزو به جان من در انداختی؟ گذشتی و فراموشی غباری شد به روی من، نشست بر چهره شادم چروک غم به رخسارم. هزاران شمع برافروختم به یادت در شب غم ها، به زیر نور هر شمعی بریخت از گونه‌ام اشک ها. صدات کردم به نیم شب داد کردم برای شادی قلب جوونی ما فداد کردم. چرا ای بی وفای من مرا مجنون خود ساختی؟ چرا آه جگر سوز و به جان من در انداختی؟
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم، گله دارم. شما که حرمت عشق و شکست کمر به کشتن عاطف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم، گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روح که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سر عشق، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم، گله دارم، من از عالم آدم گله دارم، گله دارم، آهای مردم
پایگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تا ندهی بر بادم